عملا محدود کرد. شاید بشه دوباره اینها رو احیا کرد.
در این سفرم یک امتیاز بزرگ و یک تجربه فراموش نشدنی به دست آوردم و اون ملاقات با پزشکی بود که با دلسوزی و مهربانی و دانش فراوان خود جان خیلی از هموطنان عزیزم را نجات می داد. پس درود به همه مدافعان سلامت و پزشکان سرزمینم که در راه نجات بیماران خود جان خودشان را به خطر می اندازن. تا سلامی دیگر، بدرود.
خدا حافظ این شعر شب پای روشن، خدا حافظ این قصه عاشقان، خدا حافظ این آبی روشن، خدا حافظ عطر شعر شبانه.
شب آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. امیدواریم هر جای ایران عزیز که هستید تندرست باشید و کانون خانوادتون گرم و پر از مهر و محبت. بوتیقا عنوان برنامه بعدی است که از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 27 دقیقه تقدیمتون میشه.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایون، شنوندگان محترم سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم. بوتیقای دوشنبه‌های رادیو فرهنگ به بررسی مکاتب ادبی می‌پردازه. در این برنامه هم امین خرمی عزیز، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی همراه ما هستند و مهمان محترمی داریم، سرکار خانم تبسم قبیشی، نویسنده، که تا لحظاتی بعد هم به جمع ما خواهند پیوست. ازتون دعوت می‌کنم این برنامه رو از دست ندیم. در آغاز قرن بیستم نهضت بزرگی بر ضد رئالیسم و امپرسیونیسم پا گرفت که آرام آرام مکتب اکسپرسیونیسم از دل آن بیرون آمد. اکسپرسیونیسم جنبشی در هنر و ادبیات بود که بین سالهای 1903 تا 1933 نخست در آلمان شکوفا شد. هدف اصلی این مکتب نمایش درونی بشر به ویژه عواطفی چون ترس، نفرت، عشق و اضطراب بود. در ادبیات اکسپرسیونیسم را روشی گفتند که جهان را بیشتر از طریق عواطف و احساسات می‌نگرد. به عبارت دیگر، کوشش هنرمند مصروف نمایش دادن و بیان حقایقی است که بر حسب احساسات و تأثیرات شخصی خود درک کرده است. تقریباً هر نوع تحریف و تغییر شکل عمدی از واقعیت در ادبیات جدید را می‌توان نمونه‌هایی از روش اکسپرسیونیستی به حساب آورد. بازتاب تحریف شده واقعیت‌ها در ذهن نویسنده و شاعر اکسپرسیونیست مبین دید و برداشت او از جهان است. از این رو برای مثال استحاله شخصیت اصلی رمان مسخ کافکا به یک موجود زشت شبیه یک سوسک غول پیکر بیانگر بینش نومیدانه و بدبینانه است که نویسنده به موقعیت انسان معاصر دارد. جناب آقای خرمی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه بوتیقا.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. احسان همتی نازنین، همراهان آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، خاص برنامه بوتیقا عرض سلام و درود و احترام دارم. بسیار خوشحالم یک بار دیگه این سعادت نصیب من شد همراه شما و دوستان عزیز شنونده باشم.
ممنونم ازتون. امین جان، مدتی پیش در برنامه بوتیقا راجع به مکتب ادبی اکسپرسیونیسم صحبت کردیم، توضیحات کامل و جامعی از زبان شما و کارشناسان این حوزه داشتیم و شنیدیم و تقدیم شنونده هامون کردیم. در این برنامه قرار قدری مستاقی تر همراه شما باشیم و صحبت بکنیم. قراره در این برنامه راجع به چه نویسنده و چه کتابی صحبت بشه؟
قطعا همون که شما هم اشاره کردید و بی هیچ تردیدی شنوندگان پرپا قرص بوتیقا هم این برنامه رو دوشنبه ها با محوریت مکاتب ادبی پیگیری می کنند، ما رویکردها، چارچوب و قوانین و نظام مکتب اکسپرسیونیست رو معرفی کردیم و حال در شکل نگاه مستاقیش این بار می خواهیم سراغ یکی از قلدنشینان این مکتب ادبی بریم که اتفاقا میان خوانندگان کشور ما هم نویسنده‌ای دوست داشتنی است و آثار اون رو به شدت پیگیری می‌کنند و خب در ساده‌ترین حالت به ویژه یکی دو اثر رو مثل مسخ، می‌خوایم راجع به کافکا صحبت کنیم، مثل مسخ یا محاکمه به چاپ‌های مختلف و متعدد و البته با ترجمه‌های گوناگون هم به دست ما رسیده. خیلی کوتاه و فشرده برای دوستانی که ممکن است همینک برنامه بوتیقا رو می‌شنون عرض کنم که اکسپرسیونیسم مکتبی است که ما گفتیم بین سال‌های 1910 تا 1925 میلادی در آستانه و همزمان با جنگ جهانی اول راه خودش رو آغاز کرد. یک نوع کنشی بود به نگرش نویسندگان رئالیستی که حالا اکسپرسیونیست‌ها توانستند ضمن مخالفت با رویکرد و چارچوب‌های نویسندگان رئالیست بتازند بر آنچه که سیاهی، تلخی و جهان ماشینی شده از یک سو و دو دیگر تباهی انسانی که آرام آرام داشت در قالب زندگی ماشینی از هویت خودش فاصله می‌گرفت. یک چارچوب بسیار کلان و کلی بود، ولی آنطور که عرض کردم در این برنامه به شکل خاص درباره فرانس کافکا صحبت می‌کنیم و اثر مشهور او مسخ.
بله بسیار خوب، مهمانمون هم همینک همراه ما هستن از طریق تلفن، سرکار خانم تبسم قبیشی. خانم قبیشی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه بوتیقا.
سلام، منم خوشحالم که در خدمت شما هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های عزیز و در خدمتتون هستم.
ممنونم امین جان، همراه شما هست.
منم خدمت سرکار خانم قبیشی عرض سلام و درود و احترام دارم. قطعا آنگونه که در عرایزم بهش اشاره کردم، فرانس کافکا نویسنده شناخته شده است برای بسیاری از علاقمندان به حوزه کتاب و ادبیات، ولی خب رسم معهود و سنت مألوف برنامه ما بر این است که اگر قرار است مستاقی درباره یک نویسنده و اثر شاخص او صحبت کنیم، یک معرفی، یک شمایلی از نگرش، چارچوب، ایدئولوژی، جهانی که او زیست کرده و تجربه کرده رو از زبان کارشناس محترم برنامه در حقیقت جویا میشیم. برای همین سکا خانم قبشی، از زاویه دید شما با فرانس کافکا آشناشیم.
خواهش میکنم. والا خب کافکا جایگاه خیلی ویژه و خاصی در ادبیات. من اساسا با اینکه کافکا رو یک نویسنده اکسپرسیونیست بدونم خیلی موافق نیستم. بیشتر ترجیح میدم که البته خب سبک‌ها قراردادهایی هستن که ممکنه یک اثر توی چند تا از اون سبک‌ها بده.
بله بی ترجیح.
ولی من ترجیح میدم که بیشتر کافکا رو یک نویسنده سمبولیست بدونم تا اکسپرسیونیست. البته یک طغیان خاموش داره کافکا در آثارش. از این جهت میگم خاموش، چون همونطور که اشاره کردیم بعد از سالهای جنگ در جامعه‌ای که داره به سرعت صنعتی میشه و کشور آلمان، انگار بیش از این که طغیان رو ما ببینیم تسلیم رو داریم میبینیم. از این جهت هست که من ترجیح میدم بیشتر از این که اکسپرسیونیستی در بارش قضاوت بکنیم، سمبولیستی قضاوت بکنیم.
بله.
چون در آثار کافکا ما تسلیم میبینیم. اگرچه واکنشی به اون طغیان ها هست، ولی شخصیت های رمان های کافکا در محاکمه، در مسخ، در قصر تسلیم شرایط میشن. ما خیلی نمیبینیم که اینها کلنجار دارن با وضعیتی که توش هستن. به سرعت و به سادگی وضعیتی که توش هستن رو میپذیرن و این شاید چیزی باشه که ما بتونیم پیرو اون در جنگ جهانی دوم که اتفاق میفته ببینیم در آلمان، که حتی این تسلیم تو وضعیت سیاسی هم به شکل پررنگی حضور داره.
درسته.
اگر بتونیم اینها رو به هم مربوط بکنیم، که قطعا مربوط هست، و حتی درباره زندگی خود کافکا، کافکا می اندیشه و می نویسه ولی نمی خواد که منتشر بکنه و وصیت می کنه که نوشته هاش همه سوزونده بشن. یعنی باز و حتی جایی که در واقع اثری خلق می کنه و می تونه تأثیری بذاره، ترجیح می ده که سکوت بکنه. باز هم ترجیح می ده که تسلیم وضعیت باشه، یا شاید وضعیت رو خیلی دشوارتر و تغییر
ناپذیرتر
تغییر میکنه.
قطعا با فصلی از فرمایش شما به ویژه نکته‌ای که اشاره کردی سرکار خانم قبشی، که اگر بپذیریم صرفا مکاتب در حقیقت قرارداد هستند، ما با آثار متعدد و فراوانی هم مواجه میشیم از نویسندگانی که اونها رو اصلا نه تنها سرآمد که ممکن است بنیانگذار یک مکتب فکری بدانیم، ولی در خانش نقد ادبی به ویژه بعد از دوران مدرنیسم که اصلا مفهومی به نام نقد ادبی جریانی عمومی‌تر رسانه‌ای‌تر پیدا میکنه، بسیاری از همون آثار رو که انحصارا میگن که مربوط به یک مکتب هست، ما میتوانیم با خانش مکاتب دیگر هم اونها رو در حقیقت مورد تطبیق قرار بدیم. مسئله دیگر که باز هم کاملا با فرمایش شما موافق هستم، نه الزاماً سمبولیست، ولی خب ما شاید گروتسک رو در قالب نگاه اکسپرسیونیستی با شیوه و نگاه کسی مثل کافکا جریانش رو میبینیم که بعدا در میان نویسندگان دیگر روی کرد و شاید مدلاسیون دیگری پیدا میکنه. اوسیانی که شاید ما در سمبولیست ها شاهد هستیم به شکلی بسیار بسیار فزاینده در شخصیت ها و حتی روح خود کافکا به عنوان یک شخصیت حقیقی قابل رصد از آنگونه که شما اشاره فرمودید که می نویسد اما باز هم میگه وصیت میکند که نوشته های من چاپ نشود، که هیچ حتی از اون باقی اثری هم بعد از آن باقی نماند و با من در حقیقت سوزانده شود یا از بین برود. همه اینها رو میپذیریم، ولی خب اجازه بدید در ادامه بحث به شکل مستقیم شاید نگاهی بکنیم چه بر الگوهای سمبولیستی که شما بهش تاکید دارید و همچنین انگارهای اکسپرسیونیستی، و اون رو بکاویم و بجوییم و بیابیم در مسخ کافکا. اما در این فاصله احسان جان اگر که موافق
بله
باشید.
ممنونم خانم قبشی، ازتون خواهش میکنم که ارتباط خودتون رو با ما حفظ بکنید تا لحظاتی بعد برمیگردیم و ادامه گفتگو شما و امین خرمی عزیز رو میشنویم. فرانس کافکا در بین سالهای 1917 تا 1920 قطعات داستانی کوتاهی نوشته که شاخصه اصلی آنها تمثیلی بودنشان است. این قطعات اگرچه کوتاهند اما چیره دستی کافکا را در داستان نویسی به روشنی نشان می دهند. کافکا در جهان داستانیش تصویری مسخ از دنیا با انسانی بیگانه در آن به دست می دهد و پدیده های پوچ و هراس انگیز را در متن زندگی روزمره آدم های اغلب معمولی روایت می کند. آن هم با نثری کاملا واقع گرایانه که به هراس این وضعیت دامن می زند. وحشت و بیگانگی تجربه غالب دهه های ابتدایی قرن بیستم است و کافکا نویسنده ایست که نقشی کانونی در ادبیات این قرن داشته است. اما نگاهی به جریان اکسپرسیونیسم و نویسندگانی که با این مکتب شناخته می شوند نشان می دهد که کافکا در ادبیات این دوران نه یک استثنا، بلکه چکیده ایست که نقشی محوری دارد. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. امین جان همراه شما هستید.
بسیار سپاسگزارم. من باز هم با یک به قول معروف تعریض خانم قبیشی رو مورد خطاب قرار میدم در قالب پرسش، آنگونه که ایشون هم بهش اشاره داشت که من هم میپذیرم، هم رویکردها و انگارهای سمبولیستی و هم چارچوب و مختصات مکتبی به نام اکسپرسیونیسم ما میتوانیم در آثار بزرگی مثل کافکا، حالا چه در قصد چه در محاکمه، در این برنامه به شکل خاص داریم درباره مسخ صحبت میکنیم، در حقیقت مورد کاوش قرار بدیم. گرگور به عنوان قهرمان اصلی رمان مسخ، کسی که شب میخوابه و صبح در قالب یک حشره، یک سوسک بیدار میشه، شاید انتظاری که ما از روایت یا نگاه اکسپرسیونیست ها داریم رو به شکل مستقیم کافکا اینجا انقدر بروز نمیده، انقدر آینگون به مخاطبش منتقل نمیکنه. مثلا ما کمتر شاهد شکل برقراری دیالوگ میان گرگور، اعضای خانواده، پدر، مادر و خواهرش هستیم. دو دیگر این که گرگور نسبت به این که خب تبدیل به یک حشره شده، هنوز وجوه انسانی او رو ما میتوانی به شدت در بیاره. او عمیقا راضی است از اینکه تا قبل از تبدیل شدنش به این سوسک و به این حشره خرج خانواده را داشته، در حقیقت پرداخت میکرده. در مواجهه با همسایه هایی که به دلیل این اتفاقی که برای گرگور افتاده، مستاجران آن خانواده که حالا میخوان اون خانه رو ترک بکنند، و اعضایی که مانند پدر مادر که تصمیم میگیرن گرگور رو، این حشره رو در حقیقت از بین ببرن تا کمتر صدمات مالی در حقیقت باشه، این تسلیم شدن رو به عنوان کلید واژه‌ای که شما بهش اشاره کردین و ما میتوانیم به وضوح دریابیم. با این انگاره‌ها زاویه دید شما رو رصد بکنیم، نمونه‌هایی که چه در سمبولیسم چه در اکسپرسیونیسم هست و حالا میتوانیم خوانش کنیم در مسخ کافکا.
بله، همونطور که شما گفتین، ببینیم پیروی کافکا و بعد از کافکا یک چیزی شبیه سبک ادبی به وجود اومد که در واقع ازش به عنوان جهان کافکایی یاد میکنن.
بله بله،
اون جهان رو و اون دنیا رو که در واقع بعد از کافکا و تحت تاثیر آثار کافکا به وجود میاد، بیشتر میشه اکسپرسیونیست یا سمبولیستی دونست. خود کافکا در واقع شخصیت های رمانش در واقع به وجود آورنده یه وضعیت نیستن، ناظر بر اون وضعیت هستن. و من خودم به شخص ترجیح میدم که به جای اینکه اثر کافکا رو توی ظرف مکاتب ادبی یا هنری قرار بدیم، بیشتر از منظر فلسفی بهشون نگاه بکنیم. و البته که همیشه شاید شنیدیم، شاید حرف جدیدی نباشه.
بله.
اگر بخوایم بگیم که اثر کافکا اثر اگزیستانسیالیستی هستن و نگاه وجودی دارن، و با توجه به تغییر و تحولاتی که اون موقع در آلمان در جریان، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ صنعتی، میشه گفت که از این زاویه باید بهش نگاه کرد. ولی اگه بخوایم برگردیم و بخوایم مثلا نگاه سمبولیستی بهش داشته باشیم، خب از خود همون مسخ باید شروع کنیم، از اسم اثر که کاملا داره اشاره میکنه به، در واقع حتی استحاله هم نمیشه گفت، همون مسخ بهترین واژه شد به حل شدن و تسلیم یک وضعیت جدید شدن. در واقع میخواستم یک نگاه وجودی داشته باشم، بیش از این که بخوام دنبال سمبول هایی بگردم که مابرزای بیرونی در جهان بیرون دارن، ترجیح میدم که یک نگاه تحلیلی داشته باشم به وضعیتی که کاراکترها و شخصیت های اصلی تمام رمان های کافکا و نه فقط مسخ در اون گرفتار میشن.
دوگانه وحشت و بیگانگی، دوگانه ادبیات آغاز قرن بیستم هست که حالا به ویژه شما به اگزیستانسیالیستا اشاره کردیم، ما اینو توی تفکر نهیلیستا، ابزوردیسما و البته اکسپرسیونیستا هم میبینیم. کافکا هم با این دوگانه، اگر که حالا از مسخ حتی بخوایم فاصله بگیریم، در قصرش هم ما این وحشت، این بیگانگی رو در حقیقت داریم با رویکردی کاملا فلسفی مواجه میشیم. با همین نگاه فلسفی تبیین بفرمایید، چون فرمودید که ترجیحتون اینه که با شیوه نگاه فلسفی به مسخ کافکا نگاه بکنیم.
خواهش میکنم. ببینید، نگاه فلسفی داشتن و تحلیل کردن یک اثر ادبی، میدونیم که یک جنبه بیرون از تاریخ و بیرون از زمان تألیف اثر هست. ولی با توجه به آنچه که ما میدانیم که در زمان کافکا میگذشته در آلمان و در دهه‌های قبل و بعد از حضور کافکا در آلمان، دقیقا میتونیم بفهمیم که اون فضای ابزوردی که ما بیش از همه با قول شما در زمان قصر میبینیم، خاستگاهش کجاست. در واقع نویسنده این کتاب و نویسنده این داستان ها و خالق این کاراکترها صرفا نشون میده این وضعیت رو. به قول ویرجینیا وولف فکر میکنم تو کتاب اتاقی از آن خود میگه که من فقط یک دروغی رو دارم به شما میگم، حالا کافکا که دروغ نمیگه، ولی یک چیزی رو برای شما برمیسازم و خواننده خودش باید تصمیم بگیره و خودش باید استنباط بکنه اون چیزی رو که در اونجا میگذشته. من فکر میکنم خود کافکا حتی از این زاویه هم برای ما روایت نکرده. کافکا فقط ناظر بوده، یعنی حتی نمایشگر اون به ما هم نبوده. بله. فقط به عنوان یک ناظر این وضعیت رو روایت کرده و حدس من این هست که شاید دلیل این که نخواسته آثارش رو منتشر بکنه هم اینه که خودش هنوز به درک درستی از اون وضعیت نرسیده، یعنی خودش همچنان به قول شما اون بیگانگی رو با فضایی که درش هست حس می‌کرده.
بسیار عالی. قطعا در مواجهه با کسی مثل کافکا و حالا کسانی مثل او در جهان خلق آثار ادبیشون، یعنی وچه‌ای که فارغ از شخصیت خودشون هست، جنونی رو ما شاهدیم که در بسیاری از موارد این جنون هم دیدنش لذت بخش است با همه تلخی‌هایی که ممکنه کنارش داشته باشه. احسان جان من در خدمتم.
بله ممنونم از توضیحات شما، از توضیحات سرکار خانم قبیشی. خانم قبیشی باز هم ازتون خواهش می‌کنم که ارتباط خودتون رو با ما حفظ بکنید. بخش پایانی و جنبندی صحبت‌های شما و امین خرمی رو تا لحظاتی بعد می‌شنویم. در روزگار کافکا سیاه‌نگری هنرمندان تنها به او محدود نمی‌شود. دلواپسی‌ها و وحشت‌های گاه گنگ و گاه روشن این هنرمند بزرگ را در عصری که به عصر انحطاط مشهور است، بسیاری از دیگر شاعران و نویسندگان اوایل قرن بیستم نیز داشتند. منتها ارائه تصویر از انسانی بیگناه و با این حال در چنبره نیروهای ناانسانی گرفتار، شاید در آثار او نمودی پیگیرتر و گوناگونتر می‌یابد و به این ترتیب به این آثار ماندگاری بیشتری می‌دهد. در خلاصه ترین کلام شاید بتوان گفت کافکا در پهنه بی‌پناه جهان از غربت فرد می‌گوید. وانگهی روایت‌های کافکا کمتر نشانه‌ای از یک زمان و مکان مشخص در خود دارند، در نتیجه بیش از هر چیز تمثیل‌های فرازمانی و بشری‌اند. کافکا را به رغم فرصت بسیار اندک عمر ادبیش، رسول پیام همه وحشت‌های بعدها عینیت یافته قرن بیستم در قالب آثاری می‌دانند که تصویرشان صلابتی بی‌مانند دارد. همچنان همراه شما هستیم با برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ. امین خرمی همراه شما هستیم با بخش پایانی.
سپاسگزارم. در بخش پایانی من قطعا عرایزم کوتاه میکنم، وام میگیرم از کلید واژه‌ای که در فرمایش سرکار خانم قبیشی هم بهش اشاره شد و ما فراوان در باره کافکا و جهان بعد از او، سالهای بعد از او شنیدیم و آن هم خلق آثار ادبی در جهان کافکایی است. به حال یکی از سنت‌های این برنامه این است که ما وقتی درباره نویسنده‌ای سرآمد صحبت میکنیم، سعی میکنیم که جریان قلم او و تأثیر او رو بر نویسنده دیگر که چه خودآگاه چه ناخودآگاه از او وام گرفتن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم رو مورد رصد قرار بدیم. با جهان کافکایی و نویسندگان بعد از او با شما همراهیم خانم قبیشی.
حالا به هر حال آثاری که اونقدر متفاوت هستن و اونقدر تاثیرگذار هستن به قول شما خودآگاه یا ناخودآگاه نویسندگان بعدی و یا همزمان خودشون رو تحت تاثیر قرار میدن. اول خب به خاطر جدید بودنشون هست و به جهت خلاقیتشون که خب این خیلی طبیعیه، و دوم به خاطر همون خاصیت نمایشگر بودنشون و نشانگر بودنشون، اون فلشی که میگیرن به سمت یک اتفاق خاص و یه دیدگاه خاص و اون رو نشون میدن. خب طبعا یکی از مهمترین کسانی که از کافکا تاثیر گرفته و من البته اون رو خیلی سمبولیست تر و اکسپرسیونیست تر از کافکا میدونم، صادق هدایت هست در ایران. و در ژاپن کوبابه رو داریم که من البته همه کارش رو نخوندم، یک دو تا از کارش رو خوندم،
بله.
به نظرم کاملا متأثر هست، ولی من خودم کافکا رو کافکایی تر از همه یک کافکایی ها میدونم. فکر میکنم که هنوز بهترین و برترین آثار جهان کافکایی مال خود کافکا هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من حقیقتا انقدر غرق این گفتگو و صحبت‌های شما و مواردی که مطرح می‌شد بودم به گذر زمان توجهی نکردم تا اینکه احسان همتی عزیز در حقیقت به من اشاره کرد که به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. به شخصه از شما تشکر می‌کنم سرکار خانم قبشی، نکات شما برای من هم بسیار آموزنده بود، سپاسگزارم. احسان جان در خدمت.
خیلی لطف کردید خانم قبشی، امیدواریم بتونیم در برنامه‌های بعدی باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
متشکرم.
درود بر شما.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. خب امین عزیز، ما حاصل گفتگوی شما رو میشنویم، جنبندی این بحث در نهایت به چه نتیجه میتونیم برسیم؟
من فکر میکنم اگر که بخوام ادای دین کرده باشم به سرکار خانم قبشی که به عنوان کارشناس همراه ما بودند، وام میگیرم از جمله معترضی که خودم بهش اشاره کردم، یعنی آن دوگانه بیگانگی و وحشت که سرآمد قلم نویسندگان اکسپرسیونیست قرار میگرفت، که اتفاقا کسی مثل کافکا هم به شدت ازش بهره‌مند شد. و البته برای اینکه ادای دین کرده باشم، ما این رو در نگرش‌های نویسندگان سمبولیسم، حتی نویسندگان سورئالیسم در حقیقت می‌بینیم. آن چیزی که شاید پیوند میده جهان اصالت وجود بشر، اگزیستانسیالیستی که خانم قبشی هم بهش اشاره کردن، در این سگانه در حقیقت اکسپرسیونیست، سمبولیسم و حتی گروتسک و نیهیلیسمی که از اون برخواسته ما شاهد هستیم. و به عنوان پیشنهاد پایانی برای کسانی که مسخ کافکا رو خوندن و ازش لذت بردن، کرگدن اوژن یونسکو رو هم به عنوان یک اثر در حوزه ادبیات دراماتیک پیشنهاد میکنم، با ترجمه جلال آل احمد که نخستین ترجمه از این اثر هست و ترجمه های دیگر هم از این اثر اوژن یونسکو وجود داره. این هم پیشنهاد پایانی.
ممنونم از پیشنهاد بسیار خوب و عالیت، خیلی لطف کردیم، مثل همیشه استفاده کردیم.
بزرگواری عزیز،
در برنامه بعدی باز هم همراهت هست.
سپاس از وقتی که در اختیار من قرار دادی. آرزوی سلامتی و بهترین ها رو برای شما و دوستان شما.
ممنونم. درود بر شما. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی داریم. منتظرتونیم. تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
در ادامه برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ، پرده عشاق رو تقدیمتون میکنیم از گروه ادب و هنر. مدت این برنامه حدود 24 دقیقه است.
پرده در پرده، نقشه عشق است بر تارک این ایوان.